بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. با برنامه دیگری از مجموعه بیراه در خدمت شما هستیم. تو که مستحضرید به شنونده برنامه قبل بودید، این برنامه به بررسی عقاید و عمل کرده وهابیت میپردازه. در بخش هایی که در چند برنامه اخیر در خدمت شما بودیم، بحث نقد و بررسی عقاید سلفی ها، ابن تیمیه و وهابیت در مبحث الهیات مد نظر بود که جناب استاد خوشنویس کارشناس برنامه محترم به برخی از این مباحث پرداختن. در این برنامه هم دعوت کردیم از استاد محترم تشریف بیارن و انشالله بتونیم این مباحث رو ادامه بدیم. خیلی متشکریم از ایشون که دعوت ما رو قبول کردن. خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم.
خواهش مدم، سلام علیکم، خیلی متشکرم، در خدمتون هستم.
جناب استاد، در برنامه قبولتونی که ذهنم هست، ما از بیانات شما استفاده کردیم در مورد انواع توحید، توحیدی در ذات رو مطرح فرمودی، توحیدی در صفات رو، توحیدی در تدبیر رو و توحیدی در خالقیت. اونجا هم بحث شد که علت انتخاب این مسئله و اقسام توحید اینه که تکیگاه عمده وهابی و سلفی ها و ابن تیمیه در مورد طرح اعتقاداتشون همین مبحث توحیده، که اگر ما بتونیم مبحث توحید رو اونچنان که از آیات قرآن و از عقل استفاده میشه مطرح بکنیم، یه بحث شسترفته‌ای رو خدمت شنوندگان تقدیم بکنیم، خود به خود وقتی که عقاید وهابیت مطرح میشه، خودشون هم میتونن قضاوت کنن که این عقاید چقدر فاصله داره از عقایدی که در اسلام مطرح شده. و جالب هم اینه که اونها مدعی حفظ مثلا توحید در اسلام هستن. تو اون برنامه انواع توحید مطرح شد، توحید در ذات صفات. فکر میکنم مناسب باشه تو این برنامه به اون بخش اول بپردازیم که زیربنای بقیه هم هست، یعنی توحید در ذات. اگر فکر میکنید این بحث میتونه کمک کنه در تحلیل این قضیه، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم المرسلین المصطفی ابوالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع توحید واقعا همونطوری که فرمودید پایه و اساس مطلبه. اگر مطلبی در اسلام حائز اهمیت باشد در حد بسیار بسیار بالا، همون مسئله توحیده. و در واقع شما می دانید اصلا اعتقادات مهمترین چیز در اسلام و مهمترین رسالت انبیا و مخصوصا رسول اکرم اسلام و بعدش هم مورد اهتمام اهل بیت همین مسئله عقائده. و در رأس عقاید مسئله خداشناسی است. البته این یک مطلب عادی و ساده و همچین گذرا و بی اهمیت در مسئله زندگی نیست، اتفاقا خیلی سرنوشت سازه. یعنی انسان اگر خدا را خوب شناخت، در این صورت هست که خوب عمل میکنه و مواضعی که در زندگی میگیره مواضع متین و مواضع دقیق خواهد بود. و خلاصه اون چه که باعث میشه آدم ها در زندگی خط مشی خوبی داشته باشن، خط مشی انسانی داشته باشن، خط مشی الهی داشته باشن، همون اعتقاداتشونه. انما یخش الله من عباده العلماء، کسانی که خدا را خوب میشناسند از خدا حساب میبرند و میترسند و در زندگی محتاطانه عمل می کنند و از اونها جنایت صادر نمیشه و از اونها کارهای زشت صادر نمیشه. این نتیجه معرفت الله و شناخت خداست. پس بنابراین موضوع توحید خیلی باید مورد توجه مسلمانان قرار بگیره، مخصوصا جوانان، و از اول زندگی هم همین مطلب انسان سوال میکنه و مورد سواله. از همون اوان کودکی میبینیم سوال میکنه اینو کی درست کرده، اینو کی ایجاد کرده، اینو کی خلق کرده. سوالهای کودکانه اول میره روی همین علت العلل و منشأ اشیا به طور فطری. هرچی انسان پا به سن بگذارد، بزرگتر بشه، سنش بالاتر بره، سوالاش عمیق‌تر میشه. به رضا بحث مهمی است.
شاید به دلیل همین اهمیت هست که تو اسلام تأکید شده اصول دین از جمله، و مخصوصا توحید هم باید تحقیقی باشه، یعنی بله. تقلید کفایت نمیکنه. اینکه پدرم اینجوری گفت، هم محلیام اینجوری میگن، خاطر همین اهتمامه که
تحقیقاً همینطوره. البته ادله برای اهمیت مباحث الهیات و مخصوصا توحید فراوان، اگر بخوایم چند جلسه میتونیم این مباحث رو بیان کنیم در چند جلسه. خب بریم به اصل مطلب. اینکه توحید رو اجازه بدید من از سید موحدان و امام عرض می شود موحدان نقل کنم، عبارتی را که معنا و جوهر توحید رو بیان می کند، که البته همچین عبارتی هیچ کس غیر از امیرالمؤمنین نداره. بعدها اگر چیزی گفتن دیگه اقتباس از مولاست. حضرت فرمودند در زمینه توحید در خطبه 186، البته طبق نهج البلاغه‌ای که اخیراً توسط یکی از علمای بزرگ اهل سنت چاپ شده و تنظیم شده، آقای دکتر صبح صالح، اینجوری امیرالمؤمنین می‌فرمایند: ما وحده من کیفه، خدا را به وحدانیت نشناخته، توحید الهی رو انجام نداده، به توحید حقیقی خدا نرسیده کسی که خدا را شکل بدهد و کیفیتی برای خدا قائل بشود. ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مثله، و به حقیقت پروردگار نرسیده است کسی که خدا رو تشبیه کنه به این و اون و بگه خدا مثل اینه مثل اونه. خب شما میدونید قرآن میفهمد لیس کمثله شی. پس کسی که بگه خدا مثل اینه مثل اونه مثل فلان چیزه، این به حقیقت نرسیده، از حقیقت خلاصه خبری ندارد. ولا ایاهو عنا من شبهه، و خدا را در واقع قصد نکرده کسی که خدا را تشبیه به مخلوقات و موجودات بکنه. خدا حقیقت توحیدش این است که ما او را از کیف و چگونگی و کیفیت مبرا بدانیم و او را تشبیه به مخلوقات نکنیم. خب این جان مطلب در توحید. اما تفصیل مطلب، و اگر مطلب رو میخواییم خورد کنیم و به بحث بگذاریم، همین اقسام توحید میشه که در جلسه قبل گفتیم که بعدم باید یکی که اینها رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم در این زمینه ها این کسانی که خود را پرچمدار توحید می دانند، پیرو سلف می دانند، که خب امیرالمؤمنین هم یکی از همون بزرگان سلف هست، یعنی از بزرگان شاخص صدر اسلام. من حالا اگر ما ایشون رو جزء سلف یا صحابه بزرگ قرار بدیم و الا حضرت امیر نفس پیغمبر است بالاتر از این حرف هاست. میبینیم اصلا ربطی ندارن به سلفی، به سلف این آقایون، اگر حرفشون رو تحلیل کنیم، که البته قبلا باید این مباحث رو ما باز کنیم تا مطلبی که اینا میگن سلفی ها، وهابی ها، ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب روشن بشه چیه و چقدر اینا به توحید واقعی دورن، نزدیکن یا دور هستن از اینا.
بسیار خوب، پس پیشنهاد از اتالی اینه که در بحث توحید خداوند اول وارد تفصیل هر یک از اقسام توحید بشیم و بعد اون وقت بحث بکنیم که آیا اون چیزی که به عنوان توحید ناب و حقیقی مطرحی از دیدگاه قرآن و عقل موافق هست با اون چیزی که اینها مدعی طرح اون هستن یا مدعی زنده کردن و حفظ اون هستن به عنوان حفظ عقاید سلفی و عقاید اسلام راستی.
دقیقا.
هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوب آن نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. تا نشوی خاک درش، تا نشوی خاک درش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا. تا نکشی خار غمش، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری، گل ز گلستان نبری. هر گذری در نگری جز دل خود.
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه بیراهه هستید از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف، خدمت جناب استاد خوشنویس هستیم. جناب استاد، بهتره که ما وارد بحث تفصیلی توحید بشیم و در نتیجه اولین بحثی که از اقسام توحید هم مطرح میشه بحث توحید ذات هست از دیدگاه قرآن و عقل. بفرمایید خدمت شما هست.
توحید ذات یک برداشت عمومی داریم ازش، برداشت مردمی، برداشت تقریبا عادی، یک برداشت یه خودی بالاتر، علمیتر، که قانع کنه بر حال افرادی که اهل علم و اهل بحث و تحقیقند. برداشت عامه مردم از توحید در صفات این که خدا یکیه، خب اینم یه چیزیست که همه می دانن، خیلی هم راحت و روشن و دم دست این مطلب. اگر کسی گفت که این جهان دوتا خدا داره، اگر کسی گفت که این جهان دوتا خلاصه پروردگار داره، فوراً میگن نمیشه، بلی که ما میبینیم در این جهان یک نظام حاکمه، یه برنامه حاکمه، منظم، مرتب. اگر دوتا خدا بود مثل این میشه که یک دهی دوتا کت خدا داشته باشه،
یه غذایی دوتا آشپز داشته باشه،
دوتا آشپز دیگه. حالا یه مثالای عمومی هست که خیلی گویام هست اتفاقاً، در این حالی که ساده هست اما گویاست. میگن دوتا ماما باشه سر بچه کج در میاد. این خیلی عوامان است ولی درست هم هست. واقعا اگر در این دنیا و در این جهان دو مدبر بود خیلی به هم میخورد اوضاع، و این نظم و نظامی که حاکمه حتما وجود نداشت. اما این یه برداشت خیلی عادی و دم دست از مطلب. در این حالم خوبه همین رو ما تقویت کنیم، عرض می شود در ذهن مردم، در ایمان مردم، در وجدان مردم چیز خوبیه، نباید این رو به مسخره گرفت و نباید اینو رد کرد، چون این درسته، در یک سطح درسته،
به بیان ساده و درسته.
بله بله. لذا مثلا حالا این حدیث چقدر واقعیت داره، میگن یک وقتی رسول اکرم اسلام از کنار یک پیرزالی رد شد، دید این پیرزن یه دوک گرفته داره پشمی میریسه یا پنبه چیزی. گفت مادر خانم، این خود این جهان خدایی داره؟ گفت بله. گفت دلیلش چیه؟ دوکو گذشت زمین. گفت همین. البته این همون مسئله حرکته که حرکت دلیل بر محرکه و این یک دلیل فیلسوفانه است. فلاسفه اینو گفتن،
هر چرخشی یک گردان.
بله بله، خیلی هم عمیق هم هست، منتها در مراتب مختلف میشه بیانش کرد. لذا پیغمبر فرمودن بر شما باد به دین پیرزنان،
یعنی دین العجائز.
بله، حد اقل این مقدار اعتقاد رو داشته باشید که این گردونه و این چرخشی که در این جهان هست بر حال یک گرداننده داره. اینجوری نیمده از هیچ و بی مدیریت نیست. این مقدار حتی پیرزنها هم میفهمن و خیلی هم خوب فهمیدن. فرمودن علیکم بدین العجائز. حالا اگر واقعا این روایت صحیح باشه، معروفه،
از امام صادق هم دارن. بله روایت شده. بله بیانی.
و اون قصه هم از پیغمبر نقل شده. ولی ممکنه کسانی باشن نه شبهاتی داشته باشن و اشکالاتی داشته باشن. این بحث باید عمیق‌تر بحث بشه. توحید ذاتی در واقع دو تا معنا داره. یکی این که خداوند متعال نظیر نداره و مثلی نداره، یعنی خدا عرض می شود همانند، کفو و شبیه ندارد مثل پروردگار. چطور؟ خداوند متعال مطلقه. مطلق یعنی حد و مرزی برای وجودش نیست،
بی نهایت.
اگر حد و مرز داشته باشه، مثل فرض کنید کوه که این آغازشه این پایانشه، در این صورت خدا جسم میشه، چون جسم است که آغاز و پایان دارد، حد و مرز داره. این کوه که جسمه، این آغازشه این پایانشه، تا اینجا تمام میشه یک کوه دیگه میاد، یک کوه دیگه، یک کوه دیگه. اما ما میدانیم که خداوند اینطور نیست، جسم نیست. که حالا این بعدن یا قبلنم تو ذهنا آمده و روشنه، خدا جسم نیست. قهرن خداوند حد و مرز نداره. وقتی یه چیزی حد و مرز نداشته باشد مطلقه. مطلق یعنی حد و مرز ندار، یعنی محدود به حدودی نیست. خداوند متعال بدین جهت مطلق است،
چه حد زمانی چه حد مکانی.
بله، حالا من یه خورده مثال میزنم و روشن میکنم این مطلب رو. شما نگاه کنید، ما یک انسانیت داریم، یک انسان داریم. انسان یعنی این آقا، این زید، این حسن، این جعفر، این علی، که یک موجود حاضر و دارای حد و مرز است، دارای مقیاس‌های خاصی است، از اینجا شروع میشه تا اینجا تمام میشه و قهرن یکی دیگه کنارش میتونه باشه، یکی دیگر و دیگر و دیگر، برای اینکه حد و مرز داره. اما بریم ببینیم انسانیت چطوره. مفهوم انسانیت که یک امر کلی است، آیا مفهوم انسانیت هم حد و مرز داره؟ انسانیت یه چیزی است که ما بهش اشاره کنیم از اینجا تا اینجا انسانیته؟ نه، انسانیت یک مفهوم کلی است که دارای حد و مرزی نیست، پس انسانیت با فرد انسان فرق میکنه. فرد انسان جزئی است و جزئی دارای حد و مرزه، ولی انسانیت جزئی نیست، لذا دارای حد و مرز نیست. اینو که دانستیم یه نتیجه میخوام بگیریم. اگر انسان رو بگیریم و بگیم قهرن قابل تعدده، انسان یکی زیده، یکی حسنه، یکی علیه، یکی جعفره، متعدده، اما خود انسانیت که یک مفهوم کلیست و مطلقه قابل تعدد نیست. ما دوتا مطلق نمیتونیم داشته باشیم در اینجا.
همون یکی از مثال ها.
بله، در اینجا یک مطلق داریم. مطلق قابل تعدد نیست. دوتا، ستا، پنجتا، دهتا مطلق انسانیت نداریم. دهتا مطلق که بگیم این انسانیت، دهتا انسانیت هست، یه انسانیت، این مطلق غیر متعدده. اما خود انسان، افراد انسان چون جزئی هستن و چون دارای مرز و حد هستن، قهرن میتونه یه فرد دیگه هم داشته باشه، یه فرد دیگه هم داشته باشه، ده ها فرد، صد ها فرد، هزاران فرد. اینا رو ما برای نزدیک کردن مطلب گفتیم. خداوند متعال چون جسم نیست، حالا اونو باید یه جای بحث بکنیم. خداوند متعال چون جسم نیست، قهرن محدود به زمان و مکان نیست، قهرن مطلق است. وقتی یه چیزی جزئی نشد، محدود نشد، میشه مطلق بی نهایت. وقتی شد مطلق و بی نهایت، قهرن دیگه تعددی در او نیست، یعنی ما چند تا مطلق و بی نهایت نداریم.
پس این یکی از مهمترین گلوگاه‌های بحثه.
بله.
در گام اول وقتی توحید ذات رو مطرح می‌کنیم.
بله بله.
وحدت ذات خداوند.
بله. پس بنابراین خدا وقتی گفتیم توحید ذاتی یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند به علت اینکه حالا تعابیر ممکنه ما رو کمک نکنه، به جهت اینکه پروردگار مطلق است و جزئی نیست، و چون جسم نیست ما میگیم مطلق است و جزئی نیست، قهرن قابل تعدد نیست، چند تا نیست، خدا یک حقیقت است. یک حقیقت.
حالا یه نکته اینجا،
این مرحله اول توحید ذاتی است. البته اینو به طور سادش عامه مردم میگن خدا یکیه.
بله.
اما چرا یکیه؟ اونا به دلایل دیگری زود تمسک میکنن، میگن خب اگر دو تا خدا داشتیم وضع جهان به هم میخورد، مثل دو تا آشپز و دو تا ماما میشه. این خیلی ساده مطلبه، اما عمیق‌ترش که جوانها و روشن فکران و افراد تحصیل کرده باید خوب بفهمند و بگیرند، و قهرن با کسانی که قائل به دو خدا و سه خدا هستن و شایدم اهل تحصیل هستن، از این راه باید بحث کنن. اینه که الان داریم میگیم خداوند چون جسم نیست، قهرن جزئی و محدود به زمان مکان نیست. وقتی جزئی و محدود به زمان مکان نیست، مطلق میشه. مطلقم قابل تعدد نیست.
این تعبیر همونیست که ظاهرا در کتابهای اصطلاحی میاد، صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر، یعنی وجود مطلق قابل دوتا و چند تایی نیست و دارای حد و مرزی هم نخواهد بود. بحث بررسی توحید خداوند در اقسام توحید، بحث توحید ذات رو مطرح کردیم خدمت جناب استاد، توضیحاتی فرمودند، بعد به اینجا رسیدیم که خلاصه بحث توحید ذات اینه که دو تا بیان میتونه داشته باشه، یک بیان ساده‌ای که معمول مردم میپذیرن از قبیل مثالایی که آشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بینمک، اما بیان فنی و علمی تری هم داره که به عنوان وجود مطلق گرفتیم خدا رو و گفتیم وجود مطلق دو تا و چند تایی درش معنا نداره و جز یکی بیشتر نیست. یکی از نکاتی که در مورد مطلق بودن خدا مطرح شد این که خدا جسم نیست، لذا در محلی بعد نتیجه گرفتیم که خدا مطلق است و تعدد درش راه نداره. خب بیا استاد، این بحث جسمانیت خداوند یکی از گلوگاه‌های مهم بحث است در بین فرق مسلمین باید. که حتی فرقایی هم پیدا شدن که طرفدار جسمانیت خدا بودن. حالا با یه سری توضیحات بعضیشون گفتن تو همین دنیا مثلا یه عده خدا رو میبینن، یا بعضی گفتن نه اینجا
لوازم مطلب
بله اینا. اعتقاداتی در این زمینه معتقد شدن. خب فکر میکنم این قضیه اینجا مهمه که تحلیل کنیم چرا خدا جسم نیست، چون بعدها هم شاید با این مسئله مواجه بشیم. اگر همینجا این بحث رو حل بکنیم در تحلیل عقاید سلفی‌ها فکر می‌کنم راه ما یه مقدار بازتر و آسان‌تر هست. لذا سوال مشخص بنده اینه که به چه دلیل باید منتقد باشیم که خدا جسم نیست؟ محظورات و مشکلات قضیه چیه؟
والا مسئله نفی جسمانیت و که بعد منتهی میشه به خود جسم خیلی گسترده و عمیق و پیچیده. من نمیدونم شنوندگان محترم ما تا چه حد آمادگی دارن برای شنیدن اون، که ممکنه یه جام حوصله‌شون سر بره دیگه.
حالا من پیشنهادم اینه که تا اون مقداری که به بحث ما مربوط هست با. و هم سوال ما همون که تو بحث نقد عقاید وهابیت و سلفیت به ما کمک بکنه، فکر می‌کنم اون حداقل یه چیزیه که ما باید بپردازیم.
واقعا اینی که وهابی‌ها متأسفانه مجسمه هستن درسته و این خیلی چیز عجیبی است که این آقایان اینجوری پررنگ برای خدا دست و پا و اعضا و ظهور و اینها قائلن، با اینکه بحث جسم و جسمانیت خیلی بحث عجیب غریبی است و یک مسلمان باید به دور باشد از این بحث. چطور اینا قائل به جسمانیتن؟
جالبم اینه که اونا خودشون طرفدار توحید ناب میدونن.
بله خب اینجاست که معلوم شه اصلا چیزی از توحید خبر ندارن. حالا من تا جایی که امکان داره و حوصله آقایان سر نره در این بحث من اشاره میکنم. خدا به چند جهت میشه گفت جسم نیست. یک، جسم در واقع چیزیست که دارای اجزاه. شما یک حبه قند رو بگیرید، یه جسم دیگه، این حب قند از اجزا ترکیب یافته، ابعاض اجزا، که این جزء غیر از اون جزء، اون جزء غیر از این جزء، اینا باید کنار هم قرار بگیرن تا بشه حب قند. اگر این اجتماع نباشه، اجتماع اجزا، این حب قند درست نمیشه. پس قهرن این حب قند نیازمند به این اجزاه، یا یه طور علمی تر بگیم هر کلی، هر چیزی که یک کلی رو تشکیل میده که دارای اجزائه، این نیازمنده. هر کل نیاز به جزء دارد. شما فرض کنید شربت گلاب رو با شکر، تا شکر و آب و گلاب نباشه شربت گلاب تشکیل نمیشه، شربت شیرین خوشطعم و خوشبو. اینا رو یکی یکی با یک دستگاهی تجزیه بکنید دیگه شربت گلابی وجود نداره. پس کل به اجزایش نیازمنده. خب خداوندی که اگر ما تصویر کردیم او را و گفتیم جسمه به اجزایش نیازمنده، این خداوند چگونه میتواند نیازها را برطرف کند در حالی خودش نیاز دارد؟ خب یک مثالی هست که معناش اینه کسی که خودش عرض می شود نیازمنده نمیتونه نیازمندی ها رو برطرف کنه.
یه بیت معروفی هم هست، ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش.
احسنت. لذا خداوند دیگه، من دارم مطلبی خود سطحی می کنم، البته سطحی هم نیست، لذا خداوند می فهمید یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، محتاج واقعی شمایید، شما محتاجی به زمان هستید، محتاج به زمین هستید، محتاج به خوراک هستید، محتاج به دیگران هستید و از همه بالاتر محتاج به خدا هستید. در وجودتون احتیاج به کسی دارید که به شما هستی بخشیده و بقا داده. اما خدا غنی است. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. توجه فرمودید؟ اما خداوند غنیه و ستوده است. این آیه چند بار در قرآن آمده. این اولین دلیل و روشنترین دلیل بر این که خدا نمیتونه جسم باشه، چون اگر خدا جسم باشه، جسم یک کل از اجزا تشکیل یافته، همونطوری که برای شما مثال زدم حب قند از اجزاء قند تشکیل یافته. اگه اون اجزا نباشه حب قندی وجود نداره.
اگه خدا قرار جسم باشه بعد از اجزایی باشه، اون اجزا مقدمه بر خدا، به خدا محتاج به اون.
نظام مولا الموحدین میفرماید لا یوصف بشیء من الاجزاء، و به دنبالش بفهمد ولا الجوارح والاعضاء ولا بالغیریت والابعاد. این یکی از عبارات امیر مومن در همین زمینه.
بسیار خوب دوستان، شما همین زمان جناب استاد فرصت برنامه امروز تمام هست، من تا بحث نقد جسمانیت خداوند و ادله اون و حتی دیدگاه قرآن کریم به عنوان محور وحدت مسلمینی که طرفدار توحید ناب هستن خودش یه بحث جدی و قابل توجهی. فکر میکنم اگر موافق باشید برنامه آینده بخش حداقل مجدداً به این موضوع بپردازیم که دیدگاه قرآن کریم در مورد جسمانیت خداوند چیه و چه نقدهایی داره، که خب این نکته هم باز مهمه، چون اون یک مبنی است که تو نقد وهابیت حتی ما از آیات قرآن هم استفاده خواهیم کرد و میتونه کمک بسیار خوبی ما بکنه. جناب استاد خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردیم. ان شاءالله که در برنامه آینده هم خدمت خواهیم بود. از شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم. اگر صحبتی، نقدی، ایرادی دارید حتما به راوتمی رادیو معارف منتقل خواهید کرد. اگر سوالی در خصوص موضوعات برنامه هم دارید ما به کارشناس عزیز برنامه منتقل خواهیم کرد و ان شاءالله ایشون پاسخگو خواهند بود. از شما باز هم سپاسگزاریم و دعوت میکنیم انشاءالله شنونده برنامه هفته آینده ما هم باشید. خدا نگهدار.
جلوه نمای نور هست.